الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طب احنا السريع اللي هو خير ناصر المؤمنين. خدر شاکر و سپاسگزارم که توفیقی شد امروز در خدمت شما عزیزان در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شرف و حضور داشته باشم. تبریک عرض میکنم این عید گرامی و سریع رو خدمت شما عزیزان. با ذکر این نکته که بعثت و برانگیختگی مراتب و شکوه مختلفی داره، برانگیختگی خود ما هم از سوی حضرت باری تعالی و بخشی از برانگیختگی که در اساس ما باید صورت بگیره هم در روش‌شناسی موضوع بعثت باید مطمئن نظر باشه. در از اینکه ما مسئله مهمه بعثت و برانگیختگی انبیا رو همواره گرامی می‌داریم و رهروب انبیاء اسلام، این نکته که تک تک انسان ها برانگیختگی دارن از سوی حضرت عالی و همچنین این نکته که خود ما هم عناصری هستیم که در بخش های مختلف زندگی اجتماعی نقش برانگیزاننده بر خودمون هست و کاستی این نکته به نوعی کمکاری و کمفروشی ما محسوب میشه. هرگاه که عید هم از سوی گرامی میداره این نکته رو هم خود بهش توجه کنیم. میزان برانگیختگی خودمون و میزان نقشی که ما در انگیزه بخشی و انبعاث و ابعاث دیگران و جامعه خودمون هست. بشه دوستان عزیز معلم که همونطوری که امام رادر رضوان الله علیه فرمودن معلم شغل انبیاست، انبیا برانگیخته شدن. بالاخره یه نام باید شدن و نظیر رسالت که بود و یه زکیه و یه معلم همون کتاب برده من ما هم در این مسیر از این موضوع میتونیم بهره‌ای داشته باشیم و شرح جایگاه معلمی بدیم. من نام عزیز آمیه با آنچه که در اندیشه مدرن گفته میشه کاملا متمایز و متفاوت. توفیقی که امروز نصیب شد خدمت شما عزیزان در این مشهد مبارک شرف و حضور داشته باشم، خوبه در این وقت عزیز و در این روز مبارک گرامی به مباحث کلام تفکر استراتژیک در تعلیم و تربیت اختصاصش بدیم که این افق خاصی رو حداقل در افق 14-14 یا حیطه‌های مربوطه در مباحث آینده شناسی اختصاص پیدا کنه با عنوان به یک نکته ذهنمون بشونه که ما در سالها در آیاتی در حیطه تعلیم و تربیت با چه مسائلی مواجه هستیم. موضوع آینده شناسی و آینده مجموعی در هر حیطه ای به ویژه در مسائل تعلیم و تربیت ناظر به نکته کلیدی است. اون نکته کلیدی هم مسئله برآورد وضعیت، برآوردی از صحنه. ما باید بدانیم که چه اتفاقی در حال افتادن هست، چه تحولاتی در حال رخ دادن هست که از دست ما خارجه و ما برش اشراف نداریم و نقش ما در مسلط شدن بر حیطه و بر موضع چیست. انفعالی که امروز در مسائل فکری فرهنگی داریم این انفعال حاصل اینه که در دهه‌های گذشته پیشبینی اتفاقات امروز رو نداشتیم. وظیفه کسانی که تفکر استراتژیک رو در جامعه دنبال میکنن دادن چشم‌انداز دوره به این معنی که ما سلاحی اصلی رو باید در جامعه دنبال کنیم. اول کلان نگری، نگاه اون به جامعه همونطور که ما از نظر نگاه جزئیات نگاهی که در تفکر استراتژی دنبال میشه یک نگاه هلیکوپتری است. اگر الان از در این مؤسسه بریم بیرون، کوچه روبرو حدود 10 متر، خیابون بغل دستی 20 تا 30 متر جلوتر رو بیشتر نمیبینیم، مغازه های روبرو نمیبینیم. اما اگر با یک هلیکوپتر از یه سقف این ساختمون پرواز کنیم، از بالا همه قم رو میبینیم. ربط و ارتباط خیابون ها، میدون ها و اماکن رو با هم دیگه میتونیم تعریف کنیم. غالب آهاد جامعه نگاهشون همون نگاه جزئی است که هران از در اینجا رفتیم بیرون فقط خیابون رو برو به کوچه رو برو میبینیم. جزئیات رو میبینن با دقت. اما وقتی که سوار هلیکوپتر رفتیم بالا، جزئیات یه کوچیک میشه، دیده نمیشه، کلیات به نظر میرسه. پس اولی ویژگی کنار نگری، ویژگی دوم نگرش سیستمی یا همه جانب نگری. وقتی ما رفتیم بالا، حالا همه خیابونا رو میبینیم، همه میدونا رو میبینیم، ربط و ارتباط مسائل رو هم تعریف میکنیم. ببینیم نگرش سیستمی، نگرش نظامند که به طبع اون گزاره اول شکل میگه، یعنی اول کلان نگری، بعد همه جانب نگری. وقتی کسی رفت بالا، همه جانب نگر شد، حالا افق داره، میشه آینده نگری. مادامی که شما داخل این کوچه و این جامعه بغل دستی باشید، افق جایی پیدا نیست، نگاهتون 10 متر 20 متر 30 متر جلوتر محدود میشه به مغازه های روبرو، خونه های روبرو. اما اگر همین نگاه رو شما سوار هلیکوپتر باشید، از اون بالا ببینید، ممکنه 20 کیلومتر 30 کیلومتر 40 کیلومتر هر قد که با چشم غیر مسلح بشه از اون بالا محدوده های اطرافتون رو دید، در دید شماست. حالا این دیگه به شما مربوطه که دوربین داشته باشید، بتونید افقهای خیلی دورتر رو رصد کنید. هر دلتی نیاز داره این سلایه رو در کسانی بپرونه. اول کلان نگری، یعنی در بین توده مردمی که زیر این سقف زندگی میکنن، داخل این خیابون ها و پیاده ها و کوچه ها هستن و جز نگرن و با جزئیات کار دارن، یک درصد محدودی هم باید سوار هلیکوپترها بشن، اون بالا از بالا ببینند. به طبع اینکه از اون بالا مغازه رو میبینن، باید همه جانب دیگری و کلک سیستمی داشته باشن. حالا چون اون بالا هستن، افقهای دور رو رصد کنن و مسافرکارها رو مشخص کنن. این سه ویژگی که عرض کردم، اولین مشخصه که برای ما وجود میاره برآورد محیطی است، از اینکه چه اتفاقی داره رخ میده. ما از مسئله تعلیم و تربیت غفلت کردیم و چوبش رو هم داریم بخوریم. بسیاری از مشکلات اخلاقی در جامعه هست، اساتید سیستم انتظامی مطرح کنه، دامنه از این پرونده های قضایی که وارد دستگاه قضایی میشه میشه از نزدیک 15-20 میلیون پرونده. مشکلاتی که از نظر شبهات در جامعه وجود داره و این که ما دیوار رو میزنیم کش بار میاد، بعد میخواییم تو دانشگاه اون مشکل رو حل کنیم، نشون میده ما بیتوجهی کردیم و همین شروعش رو داریم تیخوریم. حالا ببینیم 20 سال آینده ما مؤلفه های مایهی که باید مد نظر داشته باشیم تا 20 سال دیگه بودیم نمیشنن اینجا بگن ما 20 سال گذشته آینده نگری نکردیم، مسائل و نکات پایه رو در این حوزه ندیدیم. این مؤلفه ها چیست؟ اگر ما به گزاره های اصلی و کلیدی لیمیت توجه کنیم، اولین نکته که مهمه اینه که ما یک کودک سر کار داریم، کودک انسانه. این انسان متاسفانه خوب فهم و شناخته نشده، یعنی نقشه انسان در نگاه فروید انسان رو یک موجود جنسی میگه، سایکو سکشوال در دوره 20 ساله اول. نگاه آقای اریکسون انسان رو یک موجود اجتماعی صرف میگه، ایوان مدنی و تر سایکو سوشوال. آقای پیاژه انسان رو یک موجود هیته شناخت میگیره در نگاه کوگنیتیو. رابرت پلاچیک میاد عواطف انسان رو میگیره دامنه از تغییرات بود ترانسندنتال به قول اونا و بود متعالیش بررسی کردن، این شبکی از انسان رو متوجه شدن. اما قرآن عظیم انسان رو به مسابه پیازی که چهار لایه اصلی داره بر بستر فطرتش، لایه روین پیاز سر، لایه دوم پیاز شفاف، لایه سوم پیاز قلب و لایه مرکزی پیاز یعنی فؤاد دستبندی میکنه. حالا در تلقی تولیدی هر کدام از این لایه ها از دو انگاره متغیر بهره‌مندند. صدر ما محل فرح و حزن خوشحالی ناراحتی ما با صدر ماست. صدر ما یا شرح میشه یا زیر، به فارسی میگیم دلتنگ یا دلگشا. خوف و رجا امنیت و سازوکارهای اینچنینی مربوط به لایه صدر ماست. ما با صدرمون تسلیم میشیم. لایه دوم وجود ما یعنی شفاف، یکی از پیچیده‌ترین و گنگ‌ترین مفاهیمی است که وجود داره. هیچ بار هم در قرآن بیشتر نیامده، در متون عربی هم استفاده نشده. واژه پایه آرامی و سوریانی داره. رهن حب و بغض این واژه به تعبیر مرحوم حاجی عبدالله انصاری رهن حب و بغض، حتی در متون سوریانی هم باز همین تلقی آمده، محل عشق و نفرت در شهوت، عذاب و شهوت از این لایه انسان برمیزه. به طبع قبل تبعی به وجود میاد درش و به طبع قبض مسئله تبعی. انسان از قید انسگیرندگیش به این لایه انسان برمیگرده. یعنی ما اونجا که جسم انسان میداریم در این لایه است. اون به مشکلات امروز بشر هم تو این لایه است. یعنی دستگاه هنری هایی بود، نظام رسانه جهان، ساختار ورزش های کلان غالبا رو این وجه انسان تمرکز میکنن، خوب و بغض رو مدیریت میکنن، غلیان شهوت و غضب رو در این بخش انسان رقم میزنن. بخش عمده هیجانات انسان به این لایه انسان برمیگرده. صدر و شفاف عمده عواطف انسان رو در بر میگیره. لایه سوم لایه قلب انسان، محل شک و یقین، محل کفر و ایمان، یا سلیم یا مریض، یا قصیر یا مقیم. ربط چکه بند دل محکم میشه، یا روح به این لایه انسان در میگیره. مؤمن شدن و مؤمن شدن به این لایه سوم پیاز وجود ما مرتبطه. اما لایه چهارم هسته مرکزی وجود ما متاسفانه در طول هزارهای گذشته اندیشمندان مسلمان کمکاری کردن در معرفی اون و بیشتر از سیفی واژه غیرقربانی بودن به نام ذهن ترکیبی از بخشی از فؤاد و بخشی از قلب، یعنی لایه سوم چهارم پیاز وجود انسان رو وقتی شما میشکافید. لایه اول دوم وزیر کلاس سرخوشان خاطر رو لایه سوم چهارم قلب و فؤاد طبیعا شبیه هم چیزی که بشنگن زه اخیرا هنچه سال گذشته آقای فرانسوا فورتیه در کتاب معروف انسان حیوان شگفت‌انگیز The Wonderful Animal در انسان شگفت‌انگیزش صراحتا میگه که هیچ کس نمیدونه زه باشه گنگ و مبهم در طلب اونا باشه در مایند. اما این واژه در قرآن دو بخش اصلی فؤاد و قلب رو در بر میگیره، اون بخش شک و یقین و کفر و ایمان و غیره رو که عرض کردم. هسته مرکزی وجود انسان اون پیاز کوچیکی که مرکز پیاز وجود انسان هست، ایتش ایته رؤیت حق و باطل که یا به تعبیر قرآن کور میشه در ماست یا اشغال میشه. شنی که رسول جلال رب اسلام زمانی که سیدت المنتها رفتن به اونش برمودن اونجا در سوره ترجمه که فعاد ایشون اون چیزی رو که دیگه دروغ نگفت ما کذب فعاد ما را رؤیت میکنه فعاد ما بین عین چشم با بصیرت که کار عقله و رؤیت که کار فعاده که در واقع قلب ما کارش بصیرته اما عمیق‌تر از بصیرت رؤیت شبیه این چیزی که در خواب میبینیم اون رؤیت چشم دل انسان که باز میشه انسان قدرت رؤیت پیدا میکنه مستحضره که وقتی انسان اشغال شد فؤادش یا فؤاد انسان کور شد به فارسی میگه چشم دلش کور شده شاعران عارف و حکیم ما این چیز میگن که چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیده نیست آن بینی این مربوط به این میتگه تخصصی فؤاد است زمانی که پیامبر ما در شیوه ایمان نیاوردن بخش عمده ای از مردم اذیت میشدن که داره اول سوره شعرای فرمود لعنک با خون نفسک چون خیلی سرسره که ایمان ایمان میاره نمیاره جبکه میتوان بدونید چرا قصه عمیقه پیشینو برات بیان میکنیم نخست علیک من انواع رسول برای اینکه در فعالت تثبیت به وجود بیاد یک ویژگی اصلی فعال انسان یعنی که فعال انسان به مرحله تثبیت میرسه حکمت هنر در قرآن با فلسفه هنرمنده و ارسطو در اصل تصفیه اون ارسطو قائل به اصل تصفیه است در تراژدی یا نگاهی که نیچه داره که یه وجه دیونیزوسی اصل تصفیه رو میزنه حکمت هنر در قرآن قائل به تثبیته تثبیت کدوم جزء انسان فعال انسان مصرف به خوبه این فعالش میگه شما ماجرای عمیقه پیشی رو باید تو بستاری کنید نخست و علاقه به انواع رسول تا در فعال تو تصویر به وجود بیاد ما این صحبت قدم داریم انتنصر الله ینصر کن و یصرف به ترگامه یک ثبات نفس داریم یک ثبات فعال امنیت که الان در ایران شورای عالی امنیت ملی داره در آمریکا در سازمان ملل شورای امنیت این امنیت مربوط به صدر انسانه جایی دوم وجود انسان شهاف انسان سکینت داره برای آرامش شهوت و غضب انسان مثلا در غزوه بشر یا خانواده لتس کنو بلیها سکینت یه لایه عمیق‌تر از امنیته مربوط به لایه دوم وجود انسان یعنی شهافه لایه سوم ربط بالاتر از امنیت و سکینت ربط جایی که روح مطرح میشه خوف مربوط به صدر انسانه در مقابلش امن و رجا اما لایه سوم وجود ما یک پدیده عجیبی یعنی اونجایی که میفرماد در مورد کفار الغا میکنه میندازه روح رو وحشت عجیبی که وجود انسان رو در بر میگیره اونجا خدا به ما لطف میکنه و ربط ایجاد میکنه پس امنیت و سکینت و ربط اما در فعاد انسان ثبت به نسبت هوا فرق اینجا این هوا با اون ربط در چیه؟ با اون به اصطلاح رو وحشتی که همه وجود ما رو خور میکنه اینجا هوا وحشتی که همه وجود ما رو خالی میکنه هوا میگن که خور به دلم بگید اون روح رو به ربط در قلب انسان تبدیل می کنه اما در فعال انسان به ثبت اثر یک کارگونری یک فیلم سینمایی یک قصه یک داستان باید این باشه که در فعال ما تصویر ایجاد کنه اگر پیامبر نازنین اسلام نیاز داره که در کشاکش این تعاملات اجتماعی تصویر فعال براش به وجود بیاد ما که دیگه به نیاز به این قضیه داریم پس ملاحظه بفرمایید انسانی که اجمالاً بعضی مؤلفه و منبر باشه اشاره کردن در نقشه انسان در قرآن این انسان با نفوس متعددی در مرزهای مختلف از نفس اماره و مزین و لوام و مصدر تا مطمئنه مسیر خودش رو طی میکنه این انسان وقتی شناخته نشده خود انسان وقتی شناخته نشده دانشمندان مثل پیاژه یادگاری پیاژس تو دوره اخیر پلاچیک، تمام اینها هم ماجرای فیل مولانا در تاریخی. یعنی هر کسی از زن به خود شد یار من. پس اول مشکلی که ما باهاش روبرو هستیم در تعلیم و تربیت اینه که این انسانی که قرار تربیت بشه و ساخته بشه، مبنای شناختش اگر شناخت قرآنی نباشه، اگر دامنه نقشه مبسطه قرآن در مورد انسان فهم نشه، ما نمیتونیم لایه لایه پیاز وجود انسان رو در بنوردیم، او رو اول به سرش، بعد به شبافش، بعد به قلبش و بعد به فعالش توجیه کنیم. چون از بیرون میشود خزائن وجود او، معادن وجود او، همچنان که درش دفن شده رو کشف کرد، مثل کاشفان معدن که کف دستش گذاشت، حقیقت وجود خودش رو به خودمون مشخص کرد و معین کرد. اگر من گفتیم مثل فلان که انسان یک موجود شهوانی است، خب از این موجود شهوانی چی در میاد؟ همین جنگل در واقع احساسات و غلیانات شهواتی که امروز در جامعه بشری دیده میشه. مناسبات اجتماعی رو کجا برسه؟ اینکه دفعه در جامعه بالاخره گفته میشه آقا ما 7000 تا پلیس بذاریم کنترل نامحسوس کنن یا نه؟ دعوا میاد میفته تو این صورت. آیا حجاب باشد یا نباشد؟ آیا شبکه‌های اجتماعی و فضای سایبر فیلتر بشود یا نشود؟ اینا همه دعواهای حوزه شاخ و برگه. هیچ کس نمیدونه که این انسان بنیادی، بنیانهای انسان چیست. تلقی رو وقتی علم امروز میگیره نماد آقای فروید که انسان موجودی سایکوسکشواله، یعنی روان مثلا از روان و مثلا روحی موجودیست جنسی و شهوانی، این انسان به عنوان یک حیوان جنسی یا از نظر اکسون یک حیوان اجتماعی سوشال یا انواع این موانع دیگه نمیخوان از باب وحش میان بیرون. مدام انسان از نظر حیوان بودنش بررسی میکنن به تعبیر رهبر منظم انقلاب که میفرماد اینا نگاهشون به انسان حیوانه از زمان ارسطو، نه جدیدها، یعنی از 2500 ساله مدام میگن انسان حیوانه. حالا متعددش مشخص میکنن حیوان چی؟ پس اول مشکلی که الان باهاش رو هستیم و باید در بازه 20 سال آینده الگوهایی که در نظام تعلیم تربیت ما داره تعریف میشه، بخشش متأثر از نگاه پیاژه نیست. الان در فضل آموزش پرورش ما دوتا نگاه غالب، نگاه فرویدی، نگاه پیاژه. این نگاه فرویدی، نگاه پیاژه، نگاه فرویدی بیشتر در بخش از آموزش پرورش و در بخش از حوزه هنر و رسانه است، در فرهنگ عمومی اینو ارضا میکنه. بخش عمده از نظام تعلیم تربیت ما پیاژه‌ای با علم کوگنیتیو و خودشناختیه. فاصله مبانی در حوزه آموزش پرورش ما و تعلیم تربیت ما با آنچه که نقش انسان در قرآن نامیده میشه فاصلهش سالم نوعیه. از این برآورد هیته انسانی انسان تراز قرآنی در نمیاد. یعنی این حرفان که حرفان هاشیهی اون حرف اصلی که قرار دارن باش عمل کنن برن سراغ آیکیو، ایکیو، ایموشنال کوشنت، به اصطلاح نکاتی از این دست، نکاتی که تو خود برنام رد شده. چون ایموشنال کوشنت برنامه هوشی یا مسئله از این دست مربوط به لایه اول دوم وجود انسانه. اینا که نباید در این حوزه ها مبنای ارزیابی و شناخت انسان ها قرار بگیره با این چارچوب ها و وادادگی ما در مقابل مدل های آزمون پس داده توی این فرم ها و جدول هایی که اینا ارائه میکنن. با چنین برآوردی پنج تا اتفاق اصلی رو حتما ما توی 20 سال آینده از 1394 که دو ماه ازش گذشته تا سال 1414 در افق برنامه 20 ساله با کلان نگری باید ببینیم. اولش اینه که در جهان عموماً و در ایران خصوصا موقعیت انسان چه موقعیت فلسفی داره؟ موقعیتش اسمش اینجوریه، تفرد. فرهنگ بشری امروز که تاثیر رسانه، مناسبات جامعه و موارد دیگر رو ارضا میکنه، یکی از 13 ابر روندی که تا سال 2005 میلادی برشمارده سازمان ملل روش انگوش گذاشته بست تفرد. مثال عمومیش اینه که تو دوره کودکی ما خانواده ها 10 تا بچه داشتن، ما 10 تا خواهر برادر بودیم، توی اتاق همه میخوابیدن، کسی خلوتی نداشت برای خودش، همه راحت بودن کنار هم، کنار سفره همه مینشستن، خواهر برادرها کم خودش رو جمع‌تر میکردن، خواهر برادرش میاد بنشینه. امروز خانواده های بچه دارن یک اتاق داره، پدر مادر وقتی میخوان وارد بشن باید در قلقاب کنن اجازه بگیرن، این کودک خیلی خطر داره، کامپیوترش، تبلتش و حتی موبایلش داره، کودک خیلی پسوارد داره. با همه هست تو فضای سایبر و با هیچ کس نیست. همطوری که مفهوم دلیری در اقتصاد جهانی دت توسط ریچارد واتسون به عنوان مصیبت جهانی عامل فروپاشی جهان مطرح شده، همونطوری تغییرات سیستماتیکی عامل فروپاشی جهان و نابودی جهان مطرح شده، جزء بیماری‌های عظیم تمدنی در این حد یک بیماری وجود داره به نام تفرد اندیویژوالیتی. ما خصوصی کسی دیگر رو نداریم، یک دوست داریم خودمون تو ماهی خلوت داشته باشیم، در خلوت خودمون باشیم و این ساختار تقریبا در 10 سال آینده در ایران نهادی نمیشه. الان توی طبقه متوسط و طبقه فرادست مادی و متمول جامعه نهادی نشده، اول خب سن ازدواج که بخواست هم در آقایون هم در خانوم ها فاجعه که درست کردیم حدود 70% دانشجویان امروز ما خانوم هست. ما تنها کشوری هستیم که تعداد دانشجوی دخترون از دانشجوی پسرمون بیشتر 16 ساله از 1379. امروز همکافی تحصیلی برای دختران تحصیل کرده ما در ازدواج با وجود نمیاد، چون از 100 تا دانشجویی که الان داریم 70 تاش خانم ها هستن، طبیعتا 30 نفر از اون دانشجوهایم هستن، 30 نفر میتونن با 3 نفر از اون خانم ها ازدواج کنن، 40 نفر از اون خانم ها مرد هم کافه هم سطح سواد خودش براش پیدا نمیشه. یکی از عوامل اصلی که الان از این 4600 دانشجویی که داریم مشکلاتی که ایجاد کرده و سن ازدواج رفته بالا و الان ما خب با پدیده عظیم یعنی با سونامی دختران جوان و میان سال تحصیل کرده که امکان ازدواج ندارن وجودی، یک عامل تفرد خب از اینجا شروع میشه، این روش غلطی که در نظام آموزشی کشور به وجود آمد و خب هرچند فریاد زده شد 20 ساله پیش کسی توجه نکرد، الان 16 ساله این تبعاتش گریبان ما رو گرفته و بعید هست سالهای آینده به سادگی حل بشه و خب این یک بحران، یعنی در واقع یک بحران داره تبدیل میشه، خب کسی هم پیش راهکاری براش نداره. در مرحله بعدی مسئله خود ازدواج هست و سن بالای ازدواج، مشکلات سربازی و آقایون، مسئله عدم پیدا شدن کار، سطح گرانزیست، زندگی چون گرون شده ازدواج ساده نیست، خب طبیعتا طبعاتی داره. من که ازدواج میکنم چون تحصیل کردن حالا خصوص خانوم هایی تحصیل کردن حالا بعد از همه درس خوندن نمیخوان به سادگی بچه دار بشن و متاسفانه یک مشکل عجیبی به وجود اومده و کارش زاد و بدل، نگرانی که خود شخص رهبری هم توی زمینه چند سال پیش برمیدن در سخنرانیش در گوشون و ما به سرعت بیدیم که توی اکتبر 1414 یکی از پیشترین کشورهای دنیا تبدیل بشیم. خب اینجا اگر از خانواده این بچه داره یه دونه از دوتا، حالا خانواده رو لطف میکنن این دوتا بچه دارن دوتا اتاق جدا میگیرن و دوتا تخت جدا که بابا راحت دوتا بچه رو توی اتاق بذاریم، این میخواد بخوابه اون میخواد بیدار بشینه بازی کنه، لاغر یه زده چشمکش با هم داشته باشن، شخصیت اجتماعیش رو شکل بگیره. کودکی که تمام دوره کودکی دو جوانیش تو خونه تنها بوده، حتی با خواهر و برادرش سری اسباب بازی سر خاموش کردن روشن کردن برق و دیدن این شبکه یا مشاهده تلویزیونی دعوا نکرده چشمکش نداشته، این کودک وقتی آمد توی سن دانشگاه، آمد توی سربازی، آمد توی ورزشگاه، آمد توی محیط اجتماعی یا با یک کسی ازدواج کرد، حاضر نیست به خاطر این مسئله کوچیکی کوتا بیاد، چون همیشه عادت داشته که وقتی سفره رو پهن میکنن یه طرف سفره مال این بوده، چون خواهر برادر دیگه نداشته، اون موقع دیگه که میز بوده باز پدرش و مادرش هر کدوم یه طرف یک میز، اینم یه طرف میز بوده، وقتی میاد تو جامعه یه طرف جامعه رو میخواد، نمیتونه آزادی های خودش دامنه کارهای خودش و اختیارات خودش رو با دیگران تقسیم کنه. این آمار بالای طلاق، تفرد که حاصل انقلاب فرهنگی در 1950 در ایالات متحده هست، انقلاب فرهنگی در 1950 در آمریکا شروع شد، دوباره آخرین انقلابی که آمریکا شکل گرفته، ترکشاش اومد جامعه مثل اروپا رو گرفت، ژاپن و کره رو گرفت، حالا رسیده به ایران و ما بیماری اندیویژوالیسم و تفرد رو داریم. نمیشه حالا شما برآوردی از دانش آموزان که دارید توی این مجموعه چند درصدشون فرزندی هم یا مثلا خواهر ندارن، برادر ندارن یا تعدادشون محدودتره. پدیده که الان تو قالب جوک داره تو فضای سایبر مطرح میشه، یعنی کودک 20 سال پیش 1414 میاد به پدر مادرش میگه خاله چی بوده، عمه عمو چی بوده، بعد مادرش میگه که رفتی دوباره داستانهای تخیلی خوندی. خب یکی رو در نظر بگیرید که الان یک نسل، یعنی نه خواهر داره نه برادر، و بعدا با یک کودک دیگه که الان به دنیا اومده اونم نه خواهر داره نه برادر، دوتاشون برسن به جوانی ازدواج میکنن، بچه اینا نه خاله خواهد داشت نه عمو خواهد داشت نه عمو خواهد داشت نه دایی خواهد داشت، و فهمی از اینکه محبت خاله و عمو و عمودایی و فرزندان مثلا دختر عمه دختر خاله پسر دایی پسر عمو این موارد اصلا نمیفهمه تو مناسبات اجتماعی ما. یعنی ما با پدیده عجیب رو هستیم به نام مفهوم ایژوالیسم. شاید بیش از 200 سریال فقط توی آمریکا برای مشکلات این ساختن، ده ها مورد توی ژاپن و کره برای این سریال ساختن و خطرات این حالا چند سال پیش توی جایی که سینمای برای ساخته بودن که بچه دیر داده به کار برادر بخواست رفتن برایش رو گلاب کردن بردن تو خونه که بادر کرد پدر مادرش که دست از این کار کردن هم خوشون بردن به رهایی خواهر برادر برای میگردن. حالا متاسفانه فضای فیلم های سینمای امپراتوری هست. ما با پدیده اون رو هستیم به نام ایندیویژوالیسم. قطعاً آقایون و خانمهایی که خودشون مربوط به خانواده های سنتی هستن و کثرت خواهر و برادران یا کثرت مسئله خاله و عمه و عمودایی و محبتش رو درک کردن نمیتونن متوجه بشن ایندیویژوالیسم چه مصیبتهایی داره. متاسفانه هیچ کتاب مناسبی هم توی زمینه تو کشور تدوین نشده. اخیراً که چند تا پایان‌نامه دکترات این زمینه شروع شده که امیدوارم انشاءالله آقای خانم‌ها بتونن بعد از پایان این پایان‌نامه‌هاشون این موارد رو به صورت کتاب عمومی هم منتشر کنن. اجمالاً یکی از مباحث کلان نگری در آینده شناسی تعلیم و تربیت تفرد ایندیویژوالیتیه. در ستاد تحول آموزش و پرورش در 1387 برای درمان این موضوع وضع وقت پیشنهادش بود که الگوی مناسبش ببینیم مطمئن کدوم انگاره میتونه صورت بگیره. سرد اصلی برای پاسخ به این بیماری جوانی کتاب سر و صلات امام راه رضا الله تعالی علیه است. ایشون یک واژه‌ای دارن از اولین نوشته‌هاشون در 25 سالگی تا آخرین نوشته‌هاشون در اون نامه معروف به مرحوم حاج احمد آقا سال 65 یعنی 2 سال قبل از وفاتشون. واژه معروف امام کلمه عدل و حضور. اولا امام قائل به تعدیل بودن بالاتر از تربیت. به مر روایتی که رسیده که رسول جلیل رو قبل اسلام فرمودن که ادبنی ربی فاحسن تعدیلی، رب من منو ادب کرد به نیکوترین شکل ممکن تعدیل کرد. عدل و حضور در نگاه امام راه متأثر از استادشون مرحوم حضرت آیت الله شهابات رضوان الله تعالی علیه ناظر به یک مفهومه که ما قائل به این که در محضر هستی باید باشیم. تمام متون فلسفی شناخته شده قرنی ها در مواجهه با تفرد رو وقتی بررسی کردیم در طول این 7-8 سال گذشته برای پاسخ به این موضوع تنها راه درمان صرف و صلاته. ما چی در صرف و صلات اومده؟ امام برای اینکه مشخص کنن سر سجاده نشستن و صلات و نماز رو رقم زدن چه مراحلی داره مرتبه اصلی رو میگیرن برای غیر به اون ساختار درایت برسن به عدل و حضور. من الان در محضر شما هستم، از خودم میام بیرون، پس تفرد من نادیده گرفته میشه. یعنی بهترین راه، یعنی آنچه که پادزهره سم خطرناک تفرد و ایندیویژوالیسم اینه که به فرد توجه بدون از خودش بیاد بیرون، خودش رو در محضر ببینه. امام میفرماد که اول درک حضور، من درک کنم که در محضر نظامهای فرهیختهای هستم. بعد میفرماد هر حضوری که درک شد باید حفظ بشه، چون من ممکنه از این در بیام داخل ببینم انسانهای بزرگوار حضور دارن، برم به کار خودم سرگرم بشم، به حضور بی‌توجهی کنم. می‌فرماید درک حضور حفظ حضور. خیلی تأکید داره که حفظ حضور اهمیتش از درک حضور کمتر است. در مرتبه سوم می‌فرماید که هر حضوری برش حدودی مترتبه. اگر اینجا درک کردم که در مسئله شما هستم، از خودم میام بیرون، تفرد من دیگه دیده نمیشه، اصلا دیگه متوجه نمیشم که خودی وجود داره. تمام تلاشم اینه که خودم رو در محضر قصابای فرهیده تعریف کنم. میفرماد بعد از این مرحله باید سعی کنید این حضور رو حفظ کنید. مادامی که در این محیط هستید این حضور رو حفظ کنید در مقابل این جمع. بعد میفرماد این حضور یه حدودی داره، اون حدود رو درک کنید. بعد از درک این حدود میفرماد این حدود رو حفظ کنید. میشه انتهای فراز آخر آیه 112 سوره توبه و الحافظون عن حدود الله. نقطه ویژگی که مؤمن داره، نهمین ویژگیش میشه حفظ حدود الهی. درمان درد پدیده عجیب فلسفی اندیویژوالیسم یا تفرد مفهوم عدم حضور. من اگر خواستیم کار کنیم که این انسان چه در یک خانواده در نظری بوده چه خودش تنها بوده، این فرد عادت کنه از خودش بیاد بیرون، خودش رو در محضر ببینه، این باید به عدم حضور برسه. حتی امام راهب رضوان الله تعالی علیه از استادش نقل میکنن که استاد عارف کامل ما حضرت آیت الله شمشابادی میفرماد در ماجرای موسی و خضر که موسی درک محضر داشت، خضر درک حاضر داشت. اینجا خضر جا موند از موسی و موسی جا موند از حضرت خضر و نتونست ادامه بده. در حضرتی و محیصرا ناظر به همین مراتب درک حضور در صحنه بود. این یک شاه بیت تمرکز و توجه امام به جامعه همیشه بود. میفرماد آدم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. کافیست ما آدم رو محضر خدا ببینیم و درک صحیحی از این وضعیت داشته باشیم، نجات پیدا میکنیم. تقوا روش در همین خویشتنگاهی دیگه. من زمانی که خودم رو میپامم که بدونم شما دارید من رو میبینید، اگه بدانم که خدا من رو میبینه خب به تقوا میرسم دیگه. خویشتنگاهی که متوجه میشه خدا داره ما رو میبینه. مقدمه تقوا درک حضوره. خب من وقتی نمیبینم که خدا داره من رو میبینه، خب چطور باید تقوا رو رعایت خودم رو بپامم؟ الان میدونم که شما دارید من رو میبینید، خودم رو از چشم شما میپامم، میشه تقوای شما. یعنی من نسبت به شما تقوا دارم، از چشم شما خودم رو دارم میبینم، نگرانم اینجا من کاری انجام ندم که شما فهم این باشه که شما بگید که ببینید نیستی نباید سر بزن. خب یه موقعی ما نگرانیم، خدا داره ما رو میبینه، ناظر بینید ما خودمون در محضر تعریف کنیم. پس معرفی اول در 20 سال آینده تعمیق بیچون و چرای اندیویژوالیسم و تفرد در جامعه است. مهمترین سمی که در جامعه تصویر میشه در نظام تربیتی توسط انیمیشن ها، فیلمای سینمایی کودکان، بازی کامپیوتری، مشکلات خانواده، بی‌توجهی خانواده به کودکان، پدر مادر سرشون تو تبلت خودشون رو، توی آیپد خودشون رو، توی موبایل خودشون رو، توی شبکه اجتماعی خودشون رو، بچه هم حال خودش رها شده. این کودکی که کاملا به حال خودش رها شده در محیط خانواده و با کی تعامل داره، با یک سری در واقع عناصر در بازی کامپیوترش و انیمیشنش، این وقتی میاد تو مدرسه هم که تنهاست، تو خونه هم که تنهاست، تو جامعه بعدن با فردی که تفرد در نهادینه شده شما میخواد چجوری برخورد کنید؟ پس معرفی اول در برآورد استراتژیک دوره آینده ایندیویژوالیتی و تفرد. راه درمانش هم مشخصه دیگه، اون عدم حضوری که امام راهب فرمود. معرفی دوم بعد از این قضیه اینه که ما با این کودکی که روبرو هستیم، این کودک دارای ذهن پرگاره. مفهوم ذهن پرگار در 12 سال گذشته در دنیا ناظر به اینه که کورتکس مغز کودکان امروزی به مراتب از آنها پیچیده تر. این پیچیدگی کورتکس مغز اینها در حیطه فلسفه ذهن، در حیطه فلسفه در واقع تربیت و فلسفه فراگیری یک انقلاب ایجاد کرده. ذهن کودکان زیر 12 سال امروز و جوانان و بعد کودکان این پاتین عظیمی مونه که هر چی دیتا و اطلاعات توش می‌ریزید تمام نمیشه. انسان‌های قبلی نسل ما 4 تا مطلب می‌خوندیم و می‌شنیدیم خسته می‌شیم و خمیازه می‌کشیم. امروز یک کودک و نوجوان می‌شینه پای کامپیوتر، میره تو فضای سایبر، 10-12 ساعت دیتا و اطلاعات میگیره، جسمش خسته میشه، شنیده توی ژاپن چین جایی که موبایل کامپیوتر ترس سکته میکنه، چشمش قرمز میشه، سیستم گوارشش ناجور میشه، اما این هنوز حرص و طمع و ولع اطلاعات داره. اسم این بیماری رو گذاشتن اینفورمیشنال گرید، ولع اطلاعات. طرف پرخوری، یعنی دوباره عوام میگن میرونگونه میگیم پرخوری اطلاعات داره، همینجوری از این وبسایت به اون وبسایت، از این کانال به اصطلاح شبکه اجتماعی به اون کانال، همینجوری اطلاعات رو میگیره، این خسته نمیشه، خسته نمیشه، جسمش خسته شده، ذهن و روحش خسته نمیشه. پدیده ذهن پرگار اینجوریه که اگر کودکی ذهنش مثل مغزش مادی بود، بچه های تقویز دستانه و کودکان هفت ساله، ذهنشون مثل مغزشون مادی بود و دیده میشد، هر کودک نوجوانی تو خیابون داره راه میره یه پراید میکردش به نسبت مصنوعی بعدی که اصلا از ظرفیت ذهنشون استفاده نمیکردن. جمله معروف قدیمی گفته طرف تو جمجمهش یه فندق مغز نداره. حالا این رو فلسفی ببینیم. در مثلا 1995 سال پیش اجداد ما 700 تا واژه اگه میدونستن زندگیشون میگذشت. دیوار و در و مور و باد و بارون و اومد و رفت و فرش و 700. امتحان هم سواد نداشتن دیگه، اون نمیدش هم برد رفتن. یه قصه حسین خورد شبستری برشون میگفتن، یه نقالی از شاهنامه توی روستا برشون میزدن، نقاله تعریف میکرد، رستم و سهراب و تا سهرشون هم که میشد ماجرای کربلا رو پرده میزدن و مثلا شعر رو براشون مطرح میکردن و یزید. تعداد داستان هایی که میدونستن کم بود، تعداد واژه ها هم کم بود. نسل بعد از اینا در 1320 گیلگامش باشت آموزش استدار آموزش رسم جدید آرام آرام شکل گرفت، سواد آرام آرام جدی شد، فرزندان اونها میمونن خوندن نوشتن یاد میگرفتن، تازه رمان های بعدی ترجمه میشد، مثلا بینوار ویکتور هوگو دو جلد. خب اینا میشستن داستان هم کتاب میخوندن دیگه، تعداد واژه‌ای که می‌نوشتن حالا از 2000 تا بیشتر می‌شد. داستان‌های پیچیده‌تر می‌نوشتن، تخیل می‌کردن، حالا ذهنشون فرمختر بود، تخیل می‌کردن. نوه اونا در 1340 که به دنیا می‌اومد، یعنی خودش 1300، بچه‌ش 1320، نوه‌ش در 1340 که به دنیا می‌اومد، حالا سینما توی ایران خیلی بسته ده کرده بود. اون بینوایانی که دو جلد 1200 صفحه شو باید دو سه ماه یا دو سه هفته میخوند، حالا میرفت تو سینما دو ساعت میدید. چی به شما بشینید دو صفحه طرف یه صفحه رو به تصویر بکشه تا شما تجسمش کنید، یه آن نگاه میکرده بگیرید خب داره تو اون فیلم طرف از اون چه میاد. آنچه که اون میتونست تو 20 تا 30 تا رمان بخونه، میتونست مثلا با دو هفته یه بار به سینما میره کل اون اطلاعات و دیتا رو بگیره. به دهه 60 که میرسیم، که امروز دهه 60 متوسط دیگه تقریبا 35 ساله هستن، دیگه تلویزیون عمومی بود تو خونه ها. حالا دیگه بعد از انقلاب هم بود اشکال شهری داشتن تلویزیون یا سینما رفتن منتفی شده بود، فراگیری گسترده تر. به دهه 80 که میرسیم که الان 15 ساله، حالا دیگه 8 بازی کامپیوتری، 86 تحقیق جامعه رو انجام دادیم برای اینکه چقدر امکانات بصری الان تو شکل خانواده سنتی ما جدیست. یک زن خانوادار سنتی جوان ما بعد از دهه 60 1200 قسمت سریال از تلویزیون خودمون دیدید در سال. حالا شما 1200 قسمت سریال رو بیاده کنید و بگیدش داستان بگیده که وقتی داستان رو بخونه چند تا کتاب میشه. ضمن اینکه احساساتی که ایجاد میشه، کشش‌ها و کنش‌هایی که با وجود میاد، با بغض‌ها، همزادپنداری‌ها، ناراحتی‌ها و موارد، 360 روز سال، 60 روز شما بذارید کنار 300 روز، 300 روز سریال شبکه یک، شبکه دو، شبکه سه، سریال شبکه استانی، این چهار تا ضرب کنید در هم، حالا اونی هم که بتونه ببینه، امشب مهمونی چیز داشته باشه، فردا غذاش رو خلاصه به جا میاره، دوره دستشاری رو پخش کنه، تلویزیون رو فردا غذا پخش کنه، فردا صبح پخش کنه. مهمانی این حجم فیلم های سینمایی و سریال هایی که از شبکه نمایشخانگی و توی بقالی ها فروخته میشه. حالا اونه که گیرنده ماهانه دادن که بمانن هفت رو به سال 86 تو خوابگاه های دانشجویی ما، دانشجوی پسر و دختر ما، بالغ بر 2500 قسمت سریال رو سر شب بنشستی کامپیوترشو بذاشت باش
تو خوابگاه،
از شب تا صبح یک زد 8 قسمت مثلا سریال فلان سریال مهنگش خارجی بودید، 220 قسمت بود. این هر شب هی دانلود میکرد که دانشگاه اینترنت پرسور رو دیگه میگه فقط میشه سریال بیده بود صبح که تبیدن که راست دارید. این بحران تبدیل شد که مجبور شدم که شورای فرهنگی کشور کنی برای جلسه بذارم کنی صدا کردم هفته خوشه سیمت ما مجبور شدیم نزدیک 60,000 قسمت سریال رو بشینیم بریم نقاطش رو در بریم بریم اینا رو جوانهش رو بررسی کنیم. خوراک اصلی که میگرفتن این ذهن دستبت یک داشت پروارتر میشد. انسان ها اگر تعداد واژه‌های زیادی در زبانهای مختلف بدونن، فرمولهای زیادی بدونن و تعاریف زیادی بدونن، ذهنشون بیشتر کار میکنه و فعاله. هر کس تعداد فرمولاش تعاریفش و واژه‌های کمتری بدونه خب ذهنش طبیعتاً محدودتره. کودکی که امروز زیر 10 ساله متوسط نزدیک 500 تا 1000 تا بین 500 تا 1000 تا فیلم سینمایی انگیشه از شبکه خانگی یا از تلویزیون خود. این انیمیشن ها متوسط بین 100 تا 150 میلیون دلار قیمت ساخت میشه. 150 میلیون دلار یعنی 450 میلیارد تومان کل بودجه وزارت ارشاد، صدا و سیما، سازمان تبلیغات حوزه هنری، سازمان فرهنگ هنری تمام شهرهای کشور، بسیج و مجموعه دیگه برای ساخت فیلم سینمایی و سریال در سال 450 میلیارد تومان است. یعنی کل بودجه تولید فیلم سینمایی و سریال انیمیشن کشور رو جمع کنید، همش رو جمع کنید تو یک انیمیشن به نام مثلا پاندای هالیوود کنید، یک قسمتش یک انیمیشن مثل مربی اژدها، یک قسمتش یک انیمیشن مثلا شرک، یک انیمیشن مثل هر کدوم از انیمیشن‌ها بین 100 تا 150 میلیون دلار قیمت ساخت بشه. حجم اطلاعات و دیتا و باورهایی که تو اینا منتقل میشه عجیبه ها، یه چیز عجیب غریبه. محتوای فلسفی اینا الان تعدادی از استادای فلسفه در دانشگاه آمریکا نشستن فیلمهای سینمایی سریال انیمیشن رو بازی کامپیوتر اینا آنالیز میکنن که فلسفه داخل اینا چقدره. این کار رو تقریبا با فرهنگ آمریکا شروع کرده در 15 سال پیش تو ایران برای دانشجوهای هنر. این 400-300 استاد فلسفه که این کار میکنن نزدیک 120 کتاب اول که منتشر کرده بودن که تو هر کدوم از فیلمهای سینمایی سریال انیمیشن رو چقدر فلسفه هست. بخش کودکانشون که بررسی میکردیم مثلا 16-18 استاد فلسفه نشستن انیمیشن باب اسفنجی رو آنالیز کردن که لیبرالیسم چجوری قبول میکنه برای آقا میکنه. یعنی 16-18 استاد فلسفه هر کدوم یه مقاله در 15 صفحه نوشتن شده شخصیتی به نام دکتر سموس که این یکی از طراحان آموزش پرورش امروز آمریکاست. کتاب فلسفهش رو مجموعه مدل ترجمه میکنیم دوست فصلش ترجمه شده. این تفکر خودش رو تو قالب انیمیشن ها توسط هالیوود ارائه میکنه. انیمیشن معروف درایوز در مورد محیط زیست کار همین مبانی نظری آقای دکتر سموسه که کودکان چجوری تغییر کنن که محیط زیست رو حفظ کنن، تفکرات پست مدرنی که داره. امروز پیچیده‌ترین مباحث فلسفی نه توی دانشگاه تحصیلات تکمیلی بلکه توی کودکان در مراحل ابتدایی مهمه میشه. اینه که استیون اسپیلبرگ مهمترین سینماگر یهود در هالیوود میاد کمپانی انیمیشن دریم ورکس رو میسازه و این کمپانی یک دور داستانهای انبیا رو از حضرت یوسف گرفته تا حضرت موسی تا دور اخیر رو ساخته با روایت تورات. در آمده یک کار دیگه کرده، شرک رو ساخته، الان پاندای کنفوکار داره میسازه. توی پاندای کنفوکار سیراب توحید زده میشه به حرفه‌ای ترین شکل ممکن. ما الان بحران توحید داریم، حالا به قداست عنوان این مؤسسه که توحید هست گلایه‌ای که حضرت آقا تو قضیه مسئله برونگر توحیدی در دانشگاه داشتن در رجب دو سال پیش حضرت علیه السلام فرمودن که ویژگی اصلی علیه السلام معرفت توحیدی بود. معرفت توحیدی یعنی در عالم جنگ دو تا رو تبیین کنیم، یکیش رو بزنیم یکیش بمونه. حق و باطل، باطل رو میزنیم حق رو حرام میکنیم. کفر و ایمان، کفر رو میزنیم ایمان رو حرام میکنیم. شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، سعادت و شقاوت، خیر و شر، همینجوری این سه تا خدایی که قرآن هست رو شما برید بالا. دو تا رو در عالم جنگ تعریف میکنیم، یکیش رو میزنیم یکیش رو حرام میکنیم. خدا که باطل رو جنگ نکرده، خدا که کفر رو جنگ نکرده، خدا که شک رو جنگ نکرده، تفکر کنفسیونیستی و بدتر از اون تفکر لاوتسو میاد میگه شب و روز تر خوش سر بگر زن و مرد و میگه آها خیر و شر اینجا دچار مشکل میشه. اصل تضاد صنمیت تمام آنچه تو برای کاندای کنفوکار این بچه ها دارن تو خونه میبینن، هم سریالش هم مفهومی به نام فیلم های سینمایش. تمام تلاش این انیمیشن اینه که به زیباترین شکل ممکن صنعتیت رو بگنه و ارقا کنه. یعنی اصلا شما کتب درسی فلسفی قاله مثلا تفکرات ارهادی رو تو دانشگاه بنش کنید، الان تو خونه شما کودک شما کامل کنفوکار میبینه از کدوم شبکه؟ شبکه کودک تلویزیون. ارشاد مجوز داده اومده تو نمایشخانگی، شما از بقالی میخرید میذارید تو کودکتون، خلاف بعد که چهار تا کارشناس نشستن تو ارشاد اینو کنترل کردن. اما تو این قسمت یه سری قسمت 20 دقیقه‌ای داره پاندای کنفوکار، یه سری رفیق سینمایی تو اون قسمت 20 دقیقه‌ای شه قسمتی داره به اسم پوی خبیث، اسم این پاندای پوی پوی شر پوی خبیث. این یه نگاه آینه گرمیان میکنه میشه دوتا پوی خیر پوی شر، مدام هم تو هر قسمت آرم گرویان به بچه القا میشه. این کودک وقتی ارواح گرویان در صورت گرفت، منطق گرویان به هنریترین شکل ممکن نهادینه میشه. در این جمله حضرت آقا چیه؟ آنچه در قالب هنر در اونجا ماندنی نیست. حالا یه چیزی رو هم در قالب هنر با گرویترین قیمتی که میشه انیمیشن رو بسازن، ولی ماندنی شده تو ذهن بچه میشه تو 20 دقیقه دو تا پو میشه. پوی شر دوزده عوضیه گانگسترها رو جمع کنه دور خودش، پوی خیر ابله دیوانه میکنه استاد خودش استاد شیخ رو. به نظر استاد به نچه میسه که بعد آینه رو بگیره جلو اینا رو داره تو آینه گرفتار نگاه کنن دوتاشون یکی بشن. وقتی که یکی شد میگه از استادش پرسه چه بلای سر من اومد، میگه خیر و شر به وجودت تو رو به دو قسمت تقسیم کرد، خیر و شر به وجودت ضروری همه. میگه چه کار باید بکنم؟ میگه این دوتا رو باید به تعادل برسونی. اصل اول تضاد، اصل دوم تعادل. ما میگیم اصل اول توحید، اصل دوم عدل. کودکی که اصل توحیدش رو تو انیمیشن برای شما میزنه چجوری تو مدرسه مثلا تو دانشگاه میخوای مولدش کنی؟ چون اون انیمیشن بوده شما رفتید به کتاب ها دیگه اصل کتاب نیست. الان میومدم از اینکه عوارضی قوم رو به مرقد حضرت امام ترافیک بود، ترافیک شدید مردم ریخته بودن چون نمایشگاه کتاب آوردن اونجا، خدا میدونه شاید نزدیک جمعیت میلیونی اصلا کیپ شده بود، تمام پارکینگش از دور پیدا بکنه ماشین، مردم دنبال کتاب. فرزند زمان خویشتن بودن، یعنی چه میدونه در روز کتاب تیراژش سه مثلا 500 تا و 1000 تاست. امروز شما اطلاعاتی که از یک کتاب چهار جلدی میتونید بگیرید، اطلاعات رو میشه تو 10 دقیقه از طریق تصویر منتقل کرد. جامعه از این دنبال کتاب نیست، از اون بر به جدیترین منبع معرفت یعنی فیلم سینمایی سریال انیمیشن بازی کامپیوتری بی‌توجهی میکنه، به خصوص متخصصین تربیت و متخصصین فلسفه علمش. چند تا کتاب شما میخوای به این بچه بدی بخونه تا معنی توحید متوجه بشه؟ چند تا کتاب؟ چجوری؟ با چه روشی؟ اما کودک شما این 20 دقیقه رو خواهش بکنم این انیمیشن 20 دقیقه پای خبیث رو به عنوان کارخواسته مجموعه دوستان بشینن با هم فردا ببینن. ببینید چطور میگه همونجوری که شب و روز ظرفیه، زن و مرد ظرفیه، تر و خشک ظرفیه، خیر و شر هم ظرفیه. آیا واقعا شر ظرفیه خیره؟ چز ظرفیه صفره؟ باطل ظرفیه حقه؟ شباوت ظرفیه سعادته؟ ظرفیه نیست. اگر هم هست او جعل ماست، از سوی خدا نیست. ما مشکلی که بس الان داریم اینه کودک ما میشینه انیمیشن پاندای کنفوکار میبینه، یه انیمیشن دو قسمتی که دختر بچه ها دوست دارن، انیمیشن مولان خواهران حاضر در جلسه زمان بکشن رو ببینن، دو قسمته. اصلا این مولان با اون پسر جنرالی که بعدا میشه نامزدش، یکیشون نماد یه یکیشون نماد یانگ، گردنبندی که گردنشون میندازه اون سفیده و سیاره همون میگن یانگه، و از اول کودکان وقتی دور این جمع میشن تو دو قسمت فیلم سینما میشن و صفحه این گرویان رو شروع میکنه. ما هیچ فیلم سینمایی ساز، انیمیشن ساز، بازی کامپیوتری ساز نداریم که بد بشینه تو قم از چهار تا آدم بپرسه چطور باید تولید رو تبدیل کنه، تبدیلش کنه به انگاره حسی و تخیلی و درباره یک فیلم سینمایی و انیمیشن کنترل کنه. برای بزرگسالا رو نداریم، چه بسیار کودکان. اصلا ما تولید رو از سویه گرفتیم، انگار ما واقعا از تولید مشکلی نداریم. من توی شوراهای آموزش پرورش، شوراهای وزارت علوم، شوراهای وزارت ارشاد و شوراهای نهادهای فرهنگی که یا عضو بودم یا درگیر بودم یا دعوت شدم یا بحث کردم در 20 سال گذشته، یه دفعه وسط جلسه ازشون بپرسم متعلقات ایمان چند تاست، هیچ کدوم از دوستان ما مسئول فرهنگی کشور نمیدونن که ایمان مثلا هفت متعلق، مثلا یکی از متعلقات افکار ایمان ایمان به ملائکه است و دشمن امروز تو انیمیشن ها فیلم های سینمایی و بازی کامپیوتری همینطوری داره ملائکه رو میزنه و اگه شما ایمان به ملائکه بزنن ایمان به خدا هم زده میشه. ما یه مشکلی داریم تو مدرن فرهنگی که دینداریشون یک دینداری روبراییه، عمیق نیست، اینقدر که اصیل تئوری های فرهنگی علمی تربیت و هنری غربن شناختشون از قرآن و اسلام عمیق نیست. پس رعایت داشته باشید اگر ما میرسیم تو دانشگاه سال 1993 رهبر میفرماد در دیدار استادان دانشگاه تو ما را میزیم که مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه، بعد همه چی توش هم در رو نگاه کنم یعنی چی غیر توحیدیه، بعد این سال 20 رشته رو بررسی میکنیم میبینیم تمام این رشته ها مبانی نظرشون مکاتبشون همه تسلیسیه پدر پسر روح القدس، بعد هم جایی میگه همه تو مبانی گفتن، یعنی طرف تو کتابش خودش مثلا هگل تو کتاب عمل تاریخش میگه بابا من جامعه ترین نظام تفکر رو پدر پسر روح القدس دیدم عموم سگانه مسیحیت، بعد میاد منطقش رو میده تز آنتی تز سنتز خودش میگه، یعنی چند صفحه جلوترش میگه توی پاراگراف میگه من جامعه ترین نظام تفکر رو در تاسیس مسیحی دیدم، بعد میاد تز آنتی تز سنتز رو فرویدی که تو آموزش پرورش ما پرستیده میشه علی عیاذ بالله این اساس فطرت انسان دیگه دیگه رو سوپری کن. حتی بیرون علوم انسانی داروینیستا امروز چه کار میکنن؟ داروینیستا امروز میگن که اساس حیات آرخیا باکتریا یا کاریوتاست. وقتی نگاه میکنیم این امام مسلمی چطور این مطالب یا مش الهام میشه؟ چطوری این نکات پیچیده عمیقی رو که غالبا ما نسبت بهش خامی میفرماد آقا مبنای علوم انسانی غرب غیر الهیه مادی و غیر توحیدی، این با مبانی نگاه دینی ما سازگار نیست. متوجه نمیشیم تو دانشگاه افتخار رو لیسانس و لیسانس دکتری پست دکتری تاریخ رو بررسی کردیم نگاه میکرو همینجوری بود، جامعه شناسی رو از فاتاسکون به بعد بررسی کردیم همینجوری بود، مبانی عقود اساسی رو نگاه مونتسکیو بررسی کرد همین هست، مقننه مجری قضاییه این تسلیسیه همین همین که همون به جمهور اسلامی پذیرفته میشه مقننه مجری قضاییه. فکر میکنید آقا مگه ممکنه حکومت قوه مقننه مجری قضاییه نداشته باشه؟ خب این تیسایی شنفته نگاه مونتسکیو بوده، مونتسکیو بررسی میکنه ببینه که جام چطور قوای حکومت رو تقسیم کنه، میگه کاملترین تقسیمی که داریم همین پدر پسر روح القدس آمریکایی اومدن رو سندش کردن، عکس کاخ سفید اومدن قوه مجریه گذاشتن تصدیش نشتن خدا کپیتول هیل رو گذاشتن کنگره رو گذاشتن گوشه زرش رو گذاشتن هولی اسپریت روح القدس، بعد این طرف هم ایمان عالی آمریکا رو گذاشتن زرش نشته جیزس ایسا. خب اون که تو دانشگاه تسلیسی تو انیمیشن هم که سندیتی از تسلیس و سندیت پس کجا توحید؟ بعد میگیم که آموزش پرورش اینه شد آموزش پرورش نکنه در دیوار آموزش پرورش رو 700,000 تا معلم ما که براش جلسه گذاشتیم این انیمیشن ها رو مرتب از تحت و سر رفتیم گفتیم آقا توحید سندیت تسلیس. خب اینه که امروز علنی روشنفکر سکولار تو جامعه ما می‌نویسه که عصر پاگانیزم شروع شده، پاگانیزم یعنی کفکشی نه پاگانیزم، مال دوره یونان باستان میگن پاگانیسم اول کفکشی اول، به امروز میگن که نئو پاگانیسم. من مجبور شدم برم دانشگاه تهران عنوان برقرار این گذاشتم من پاگانیستم پس هستم، میگن مدل دکارت من میاندیشم پس هستم. آقایون توانس بودن شد. چرا؟ چون ما کوتاهی کردیم تو بحث توحید. توحید رو از سویه گرفتیم. یک تا پرستیت چی یک تا پرستیت؟ توحید رو هم سادگی همین یک تا پرستی گفتیم تمام شد. آقا این نیاز داره براش کار فرهنگی مقصود کردن. پس دانش آموز ما این کودک مسلمان شیعه دست کی افتاده؟ دست کسایی افتاده که دارن با این انیمیشن ها قتل عام فرهنگی میکنن، معرفت رو ویران میکنن. میاد تو دانش ها میفته دست استادی که با پول به طلبه مسلمی حقوق این استاد رو میدیم عرض نمیریزه، میره ترجمه میکنه، میاد علوم تخصصی رو میگه، در آخرت یعنی همه ما میگیرن میگن اگه امام مسلمی نگفتش که مراقب تفکر کودکان باشید، فلسفه رو کودکان جدی بگیرید، مگه نگفت علوم انسانی فرق داره توحیدی؟ میگیم خب بله، میگه خب تشریف ببرید از فلسفه بدی چیکار کرده برای اینکه حرف بزنید؟ از این دوستان عزیز ذهن نسل جدید یک ذهن پرواره، یعنی اگر روزی دانشجوی ادیان و عرفان در شناخت ادیان غربی و شرقی میرسید به عرفانهای هندی و چینی چهار واحد یه رویان میخون تو مقطع کارشناسی ارشد و مقطع کارشناسی، امروز بچه یه بود سن 5 سالگی با پانده کنفوکار به هم سوا در حال ایرمیان میرسه. پس این ذهنش خیلی پرواره، چون پدرش باید تو دو ترم میره اون دوباره رو دوباره میخونه میره امتحان میداد، بچه الان تو 20 دقیقه ایرمیان رو میفهمه. کار اون نه ایرمیان رو مستقیمه، بچه متوجه نمیشه که اون معرفتش سرعیتی شده، اما فردا میبینید مشکل داره با نماز، مشکل داره با علمه، مشکل داره با ولایت، مشکل داره با خدا. بعد این شکاف نسلی ایجاد شده، باید براش کار فرهنگی کرد. از کجا باید کار فرهنگی رو شروع کرد؟ چرا بحران حجاب داره؟ چرا بحران بابت اینه که ما جدی نمیگیریم، کتاب جدی نمیگیریم، انگلیسی رو جدی نمیگیریم، بازی کامپیوتر رو جدی نمیگیریم. حتما خواهش میکنم، بالاتر از خواهش التماس میکنم، هفته ای دو ساعت خواهش میکنم دوستان در این مکان مقدس نقد انیمیشن ما و نقد بازی کامپیوتری رو بزنید. نداشتید من کارشناس میفرستم از تهران، یعنی من کارشناس میفرستم اینجا بیاد روی پرده انیمیشن ها و بازی کامپیوتری که تهران ما رو داره الان قتل عام میکنه باورشون رو برای شما نشون بدن، شما ببینید مشکل کجاست. شنیدید دیگه ماجرای مرحوم حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آیت‌الله مرجعی رضوان الله تعالی علیه در اینکه ایشون فلسفه درس میداد شهریه طلبه‌هاش رو قطع کرده بود، برای چشم برد نشد پیغام میفرسته که ما هم با فلسفه ایشون نیستیم، اما به مصلحت نیست برای فلسفه تدریس بشه. می‌نویسن که ایشون هم پاسخ دادن که ما هم با فهم نگاه نیستیم، چون ایشون فهمیده بود که با زمان جهانگیر خان تو پس تو فلسفه رو میگرفتیم. شما پاسخ میدن که ما هم با فرد بیگانه هستیم، اما روزی فلسفه رو تو پس رو میخوندیم هر طلبه می اومد موزه یه بخچه و چمدون با خودش شبه می اومد. پس باید طلبه رو به تو فلسفه مجهز کنیم به قدوم عقلی تا بتونه با شبهات روز دست و پنجه نرم کنه پاسخ بده. اگر امروز مرحوم علامه بودن شبهات اینه برای طلبه که نیست که میخواد برای میجوده کنه توی یه جایی پاسخ بده، شبهات امروز کف خونه مردم توی انیمیشن هاست که استادان فلسفه تو غرب میشینن باب اسفنجی رو برای ترجمه باب اسفنجی فرموشن من نیستم فقط آجابا که دوستم ببینم باب اسفنجی رو استادان فلسفه معتبرتر دانشگاه های دنیا میشینن بررسی کنن نشتی که این کارش رو میبرن نیست من تو مسئله شما اینجوری آب نکنه. پانده کنفوکار وظیفه‌اش اینه که سندیت لاکسو و کنفسیوس رو حکومتو نکنه. بعد با اون چیزا رو جدی میگیره که کنار فلسفه دانشگاه انیمیشن رو ببینه. 20 ساله بعد هم بچه 13 سال میشه 30 ساله بعد نگاه میکنه ببینه رنگ یه جوری دیگه به یه کسی دیگه تو سیاست تو اجتماع یه جوری دیگه رفتار میکنه، مدیر که میشه یه جوری دیگه میشه، میره توی نظام بانکی میخوان میره بیکارش. چرا؟ من شما مسئله توحید رو جدی نگرفتید، ذهن پرواره، حجم عظیمی دیتا و اطلاعات رو میگیره و باید جدی گرفت. اگر ما پر نکنیم این ذهن رو از نور انگارهای مبیانی و انگارهای مورد نظر چهار نفر معصوم و انگارهای عقلانی دورم نشه اشکال نشه، دور تلفن طرف موقعش باید بزنه. پس مؤلفه اول تفرق اندیویژوالیسم بود در 20 سال آینده. مؤلفه دوم اینه که هرچی جلوتر میریم ذهن پروار جدی‌تر میشه، ما باید با ذهن پروار کنیم. مؤلفه سوم اینه که 7000 سال تا 30-40 سال پیش بشر میشنید، تجسم میکرد و تصور میکرد. تو منطق بشه گفتن کانسپت، تصور و تصمیم، کانسپچوالیزم. من میگم درخت، الان همه آقای خانم ها تصور دارن از درخت. میگم پراید، همه از ماشین پراید تصور دارن. الان میگم هواپیمای ایرباس، همه خانم ها آقایون از هواپیمای ایرباس تصور دارن. اما عصر 35 سال گذشته دوره است که در جواب اون برداری اینا خصوصا عصر جدیدش میشه به نام عصر ایمیج. عصر ایمیج به جای عصر کانسپت، به جای تصور عصر تصویره. نسل امروز نمیشه بخونه که علی از در آمد، بعد تصور کنه که علی مرده در هم که میدونه چیه فعل آمدن نسبت به فعل رفتن. وقتی شما میگید علی از در آمد امام کنه به در بگید علی که آمد کیه. حالا اگه زمان به زبان همه فارسی زبان باشن، در نه ژاپنی باشه، چینی باشه، کره‌ای باشه، آلمانی باشه، اون که نمیفهم ما چی گفتیم. علی از در آمد، امروز نه میشنوه تصور کنه نه میخونه تصور کنه، آیت رو پردنش نشون بده که علی از در آمد. عصر اصالت ایمیج به جای اصالت تصوره در فلسفه معرفت. امروز این بحث الان معرکه آراست که آیا تفکر ابتذال پیدا نمی کنه که ما به جای تصور به اون تصویر بدیم. خب بستگی به همون ظرفیت ذهنی داره ها. یعنی شما با خوبستر من میخوند علی از در آمد، بعد چند ثانیه تو میشه تصور کنید علی کیه. حالا به همه آقای خانمایی که اینجا هستن وقتی این جمله بگیم علی از در آمد، به تعداد آقایون و خانمها علی های متفاوت تصور میشه. ولی وقتی شما یه حد نشون میده رو پرده که علی از در آمد یک علی به خصوص، یعنی تحتت به قول معروف آنچه که در تصویر دیده شد شکل میگیره. معنی این حرف اینه که اگر سر کلاس اصرار داشته باشید پای تابلو فرمول ریاضی بنویسید اون تجسم کنه پدیده رو، حروف رو پرده بنویسید، منبر بخواید برید توی مسجد، جزگوا بگید با نسل جدید. نسل جدید هر چیزی رو گفتید باید سرشون پردازش نشون بدید. او 10-15% میشنوه، 85% میبینه. میزان اطلاعاتی که فرد از طریق تصویر داره میگیره، میگه یک تصویر برای که بیانش کنه در 8000 کلمه، 8000 کلمه باید به کار ببرید. حالا تابلو نقاشی بذارید جلو کلا که الان یک از آقایون اینجا بیسته جلو در یه عکسی از این جلسه بگیره، بعد این رو برای یک آدم نابینا تشریح کنه. جلسه استقرار آقای متداد خانم‌ها، بعد ویژگی لباس آقای ویژگی خانم‌ها شروع کنه، فرش‌های اینجا، فضای مجموعه، نور افکن ها، تا اینا رو بخواد تشریح کنه جوری که اون فرد نابینا تصویری بسازه از این فضای اینجا، اون به 8000 کلمه باید بیان کنه. در صورتی که این عکس رو وقتی گرفتید یه لحظه پردنش میده، توی یک ثانیه فرد همه این مطلب رو متوجه میشه. سرعت فراگیری از طریق تصویر دوره بازآموزش پردنش 12 ساله رو بیاره بیاره زیر 6 سال، توی کمتر از 10 سال این اتفاق میفته به تمام دنیا. امروز مدل پایلوت شما تو ایران اجرا میکنید، تو مدارس که استراتژی مربوط به کار درس میدن و پیچیده ترین مدارس سطح کارشناسی ارشد و دکتری رو از طریق انیمیشن ها سر کلاس های ابتدایی پسرانه و دخترانه ارائه میکنید. دیویدیوش رو وبسایت کودکان استراتژی است. هست دیویدیوی آموزشی که اون خانم ها اون انیمیشن ها رو میبرن ارائه میکنن و همه تقریبا حیرت کردن. کارشناسایی که میان برای ارزیابی و مطالعه میکنن حیرت کردن که پیچیده ترین مباحث نظری کارشناسی ارشد و دکتری رو که 2 ساعت از طریق انیمیشن به کودک گفت. معنی حرف چیه؟ معنی حرف اینه که ما در مباحث آینده شناسی 1394 یعنی پارسال تا 1614 یعنی 29 آینده باید 80 تا 85 درصد تمرکز شیوه آموزشمون رو بذاریم روی تصویر نه روی تصور. کاری کنه کودک تصویر کنه، تصویر رو ببینه، نه بخواد که تصور کنه. که خب دامنه گسترده مباحث رو از حوزه جلسه خارج. پس ویژگی اول شد تفرد، خطری که 20 سال آینده باش رو رسم. ویژگی دوم شد ذهن فرمار. ویژگی سوم شد استعانت ایمیج به جای کانسپت، یعنی تصویر سازی به جای تصور سازی. که این بنیان های روش آموزش پرورش رو تغییر داده تو دنیا، تو ایران هم همینطور. معرفی بعدی که حائز اهمیت اینه که ایژوکیشن یا زنی تربیت اومدن با سرگرمی ترکیب کردن. سرگرمی رو میگیرم انترتینمنت، اول از همه سینمای انیمیشن و بازه کامپیوتر پلیس محسسه بزنن انترتینمنت رو فلان تقدیم میکنن. انترتینمنت رو با ایژوکیشن ترکیب کردن، این کلمه درست کنن به نام ایژوکیمنت، یعنی مطلقاً باید آموزش و پرورش تفریحی بشود با تذکر فیلم سینمای انیمیشن بازه کامپیوتری. تجربه که ما در 5 سال گذشته از 1990 تا الان توی 18 تا مدرسه اینو پایلوتش رو توی ایران شروع کردیم که 2-3 سال دیگه از دوره پایلوتش مونده تا انشالله جنبندی نتایج اولی رو داشته باشیم مدل رو اعلام کنیم به مسئولین. لازمه به اینه که باید کلاس ها مانده تفریحی داشته باشیم. یه برای چند قضیه انیمیشن هست که عرض کردم پیچیده در مفاهیم رو میشه از طریق مطرح کرد. معرفی یک سال تحصیل برای بچه کلاس سوم یک طور اندیشه کل ابیار بگیم در هنر دیدین گونه ها رو در هنر بهشون بگیم. یعنی شما اگر دانشجوی فوق لیسانس و دکترای فلسفه هنر باشید با پدیده آشنا میشید به نام آرخیوتایپ ها، چون در تفکر دانشمند فرمول یاد میگیره، تعریف یاد میگیره و واژه‌های جدید. برای هنر، برای تفکر و برای تخیل باید دیدین گونه یاد بگیره. اگه من بپرسم کی اول بار رفت تو شکم ماهی، شما میگید که حضرت یونس. کودک به شما میگه پس پینوکیو چی بود؟ خب پینوکیو که رفت تو شکم ماهی، داستان پینوکیو رو کاربرد از چی واسیان؟ از اون داستان حضرت یونس دیگه. حضرت یونس از تو شهر موسی امروز که نزد داعشه قومش ترک میکنه، میره سمت غرب ساحل مدیترانه، بعد ماجرا پیش میاد تو شکم نهنگ و خدا بعد میگردونه ایشون رو به نجنی نو کامل هم قبل از من نجات بده ایشون ایشون بعد از اون استفاده دو بر میگرده و بعد میاد موسه قومش رو مدیریت میکنه بدایه پیروکیو هم این مسیر رو رفت پدر اونا میگن خدا رو میگن پدر شفتو این بشرک چوبی رو درست کرد. این بشرک رفت سر از شکم ماهی نرو خورد و وقتی برگشت اومد انسان شد. اینکه شما یک ماجرای واقعی رو ببینید، میگن آداپته کردن، امروزی کنید و از یه شد داستانی در برید کسی متوجه نشد که میگه. حالا کی اولین بار رفت تو شکم نهنگ؟ از یونس پیرکرفتش. کی اولین بار مادرش گذاشتش تو سبد به آب انداختش رفت؟ همین مادر کنفوگاه گربه چکمه پوش سوپرمن. ده ها انیمیشن و فیلم سینمای کودک به شما میگه چونم مادرش رو گذاشتنش که سبر رفته. چی اولین با تشنا مسلسی رو رقم زد؟ یوسف و زلیخا و عزیز مصری. چی اولین بار از آن کنازوش کشتی ساخت؟ خب کودک میگه پلنگ صورتی، خب بیما حضرت نوح بوده. یا یوجی رو درست کردن 60 قسمت اصلا بدنه کشتی نوشته نا آرک کشتی نوح. اگر کسی در کارشناسی ارشد و دکتری میخواد یاد بگیره چطور باید تخیل کنه، فیلمهای فیلمنامه جدید بنویسه، داستان جدید بنویسه، باید دیدین گونه ها رو بشناسه تو گفتگوها و تو حواله انبیا. اینو امروز ما تک تک انیمیشن های انبیایی که ساخته شده از تو آمریکا یا رو میتونیم هر سواد رسانه‌ایش میره بالا، متوجه میشه چیزی که معنی شناختن چه اشکالی داره، ذهنن بهش سواد فضا رو مرهم میدید، بهش میدید که حواست باشه این گونه پیمانچیو حضرت یونسه، این گونه اشکال مستعرسه توی فیلم ها حضرت یوسفه که اسیر شهوت نشد و و و و خب این حرفا رو الان سینماگرای طرز اول کشور دو هفته با جمع شد تو مجموعه ما و اینا رو طرز به سینمایی که سی سال داره فیلم سینمایی و سریال می‌سازه نمی‌دونه این گونه رو به هر شما می‌تونید برید توی اینترتینمنت بگید یکی 30 سال 9 سالش کلاس سوم 9 سال 10 سال بین آموزش می‌دید و بعد میشه سینماگر، اما الان باید سواد رسانه‌ایش باشه. معجزه عصر اینترتینمنت این ظرفیت رو باید جدی گرفت، دیگران دارن از این ظرفیت استفاده میکنن، بچه ما رو تربیت میکنن، ما باید جدی بگیریم. خب این نکته که مثلا بعدی ما مورد بعدی که تو 20 سال آینده داریم خیلی باش مشکل داریم، عدم فهم تمیز بین کلمه تدریس از تعلیم، درس از علم، معلم از مدرس و متدرس از متعلم و مدرسه از دارای. در عربی اینا برای ما تفکیک نشده به خصوص حوزه علمی ما. در دانشگاه فارسی میگیم آموزه و دانش، آموزش و دانش، آموزشگاه و دانشگاه که آموزه رو برای کلمه درس، دانش هم برای کلمه علم. میگیم که آموزگاه آموزه را در آموزشگاه با آموزگیر میآموزاند، مدرس در مدرسه درس رو به متدرس تدریس میکنه، اما معلم در دارالعلم علم رو به متعلم تعلیم میده، دانشمند در دانشگاه دانش رو به دانشجو ارائه میکنه. درس از علم و آموزه از دانش بین حوزویان و اهل حوزه علمیه و بین دانشگاهیان ما تفکیک نشده، ما در این زمینه بحران داریم. این دکمه کتب منو که ببینید این یک دست تعبیر زیبایی که با شما داشتم این بود که شما جلوی تلفن سکه ایستادید، ما رو نسل قبل که نسل ما که تلفن میزنه ما هم موبایل رو میگید، شما یک اونی اسکناس یا کرانچه که 100,000 تومانی که داشته باشید به دردت نمیخوره، چه نمیخوره تلفن سکه ای باید سکه باشه، به 4-5 تا سکه آقا من 5 تا گونی هم ترابلشه که 100,000 تومانی دارم فایده ندارم، 4 تا سکه داری یا ندارم. این دکمه هویت مستقله، این دسته، روی کت دوخته میشه، روی شلوار دوخته میشه، روی کیف دوخته میشه، آدم برفی درست کنید چه چشمه آدم برف میزنید، عکسک درست کنید پارچه ای به جای چشمه عکسک میشه گفته شد، همه جا هویت مستقل داره. این دکمه دست انگاره معرفتی است که وقتی ارائه میکنیم الان میگیم بسته میشه، هویت مستقل داره. کودک نهنه ذهنش چشش چونه کباب نداره، نمیشه بهش علم داد تعلیم داد، باید بهش کوچیک و محدود رو درس داد. عرب اومده یک کلمه درس رو برای این مطلب، متدرس اینه، مدرس کسی که میتونه یه حقیقت یه معرفت بزرگی رو کوچیک کنه محدود کنه یه سکه کنه، یعنی کار به بانک مرکزی نداشته باشه، میگه الان 4 تا سکه دارم، میگه آقا من 5 تا کامیون ترابل چک دارم با فایده نداره چون ترابل سکه ای شما باید الان سکه داشته باشی. تدریس هنر ویژه ایست، تعلیم هم هنر خاصه باشه. این کد یکه منهای این آستینش و یقش و جیبش و دکمش ناقصه. پس کسی که آمد توی دانشگاه، آمد توی حوزه علمیه، باید بهش علم بدی، بهش دانش بدی، بهش یه کل رو بدی. اما کسی که تو مدرسه است باید بهش درس بدی، یک جزء. به انگلیسی میگن فکت. چطور شما برگه میگیرید خرید میگن فکتور، مرگه فاکتور، فکتور فکت یک برانچیز خریده، فکت دو، فکت سه، چند قدم بوده مستقله. فکت ها، درس ها، به فارسی آموزه ها. یه چیزی رو ما به دانشمند میدیم، به عالم میدیم، این عالم وقتی تصمیم گرفت بره سراغ کودکان تو مدرسه باید برای ما امروز در زبان عربی فرق دست از علم تفکیک شده نیست. در زبان فارسی فرق آموزه از دانش تفکیک شده نیست. در زبان انگلیسی فرق دکتری از ساینس تفکیک شده نیست. سندش یه دانشگاه داریم برای وزارت آموزش پرورش، اسم این دانشگاه چیه؟ دانشگاه تربیت معلم. مدرسه که معلم نمیخواد، مدرسه مدرس میخواد، اسم واقعی مدرسه. بعد یه دانشگاه در وزارت علوم داریم که این دانشگاه در وزارت علوم برای دانشگاه استاد تربیت میکنه، اسمش دانشگاه تربیت مدرس. 500 نفر اون هیئت علمی داره، 500 نفر این هیئت علمی داره. جمعش کنید 40,000 نفر هیئت علمی. از 70,000 هیئت علمی کن، یک هفتمش دو تا دانشگاه است. خودشون فرق درس از علم رو نمیدونه. الان تو دکتر ما تو کم چه کلاسی میزنم؟ درس خارج. من مشکل بازی با مفاهیم آقا جان، مدرس یک کس دیگه است، درس یه چیز دیگه است، مدرسه یک جای دیگه است، متدرس یک فرد دیگه است، اما دارالعلم و علم و معلم و متعلم یه چیز دیگه است. ما ببینیم ارزیابی می‌کنیم استادای دانشگاه، استاد حسین یا مدرسان توی مدارس رو ببینیم مدرس داره درس میده، علم میده. آقا این دانش آموز کلمه دانش آموز کسی کلمه غلطیه. دانش و آموز به عربی میشه مثلا علم درس، دانش آموز علم درس، مثل کسی از قلط های مصبه داری کنه محصف حالا میده. میبینه توی مقطع راهنمایی در دبیرستان یا ابتدایی داره تعلیم میده. عزیز من شما که باید تدریس کنی، بعد بری سر کلاس فوق لیسانس و دکتری، میبینه سر کلاس فوق لیسانس و دکتری داره تدریس میکنه، یعنی کتاب باز میکنه از سر تا مصبه میخونه حاشیه میزنه. آقا این دانش تحصیل و تکمیلیه، نباید بری درس بدی، باید تعلیم بدی. کلیت اون علم رو بهش بده، اون داره داخلش نظریه پردازه کنه، یه مکتب دیگه ایجی، یعنی اون ده تا مکتب تا رو تو دیجوری تو تزش داره، یه مکتب یازده ها میرور کنه. تو دوباره دانشگاه دو پست دکترا رفتم یه دانشگاه های کشور، خب تو مسئله پست دکتری آینده پژوهی میگفتن، رفتم اونجا دیدم که اصلا اون کتاب درس میدنه. طرف قابل دکترا میگیره پس عنایت داشته باشید. در 20 سال آینده باید متخصصین تدریس از متخصصین تعلیم تفکیک بشن، ویژگی های تدریس از ویژگی های تعلیم تفکیک بشن. کتابی رو دیدم که مجموعه ترجمه فرموده بودن، مدرسه مطلوب. یک ویژگی مدرسه مطلوب اینه که در اون مدرسه مطلوب درس، مدرس و متدرس ستاشون کنار معلم چهارم در مدرسه هویت چهارگانه محیط شکل میدن. برخورد ما با این محسن، برخورد ما متعلم نباشیم، برخورد ما کسی باشه ما درس بگیره. بدانی یک نکته رو بزنیم وسط بگیم، اینا اگه میخوام تو دانشگاه بگیم چجوری باید بگیمش، توی مدرسه میخوام بگیم چجوری باید بگیمش. برای این موضوع هم در کشور کارشناس نداریم، یعنی الان ما کارشناسی نداریم که بیاد اینجا شما دعوتش کنید بیاد دو ساعت رو فرده دو ساعت به شما بگه که خب الان میخوام در مورد این وایس رکوردر صحبت کنیم، اینو چجوری درس بدیم، چطور تعلیم. اگر ما نتوانیم تفکیک که بین تدریس از تعلیم رو، مؤلفه هاش رو، ویژگی هاش رو، هنر تدریس از هنر تعلیم رو بگیم، دانشگاه هامون و مدرسه هامون با هم یکی شده. البته بیشتر اون طرف سنگینی میکنه دیگه، به این طرف سنگینی میکنه چون همین دانشگاه هامون اینه مدرسه هست. یعنی دانش آموز از کلاس اول سر کلاس میشنوه متکلم وحده هست مدرس و آدم معلم تا آخر پست دکتری. اینکه بلا فقط سر ما آماده باشه، سر غربی هم هست. غربی ها مهمترین رده های معرفتش مدرسه هست، مثلا میگن مدرسه عالی اقتصادی لندن هنوز از اسکول یاد میکنن چون سیستم اسکولینگ دیگه. در سیستم اسکولینگ یا به اصطلاح مدرسی، در نظام مدرسی یک جور تسلب وجود داره، چون کودک که نمیتونه اجتهاد کنه یا بهش بگیم برو تحقیق کن، یه چیز قطعیه مطمئنی رو ببندیم، بگیم این ما در این مقدار درجه سانتیگراد میان این یک فرق در قالب یک درس. پس مؤلفه بسیار مهم بعدی که حتما باید به عنوان احساس فرمیده بشه درس. من نکته آخر رو عرض کنم، خیلی طولانی شد، جمع بندی کنم. در افق 20 سال آینده در مباحث آینده شناسی اولین پدیده‌ای که رخ میده ایندیویژوالیسم و تفرد. با کودکی که سر کلاس سر کرده میزنید دوستان، این کودک احتمال 99% متفرده. این مقوله تفرد رو فقط باید ما علل و حضور رو در بخش تربیت اعمال کنیم تا بتونیم خونساش کنیم. دوم مسئله ذهن پرمار بود. سوم مسئله اصالت ایمیج به جای اصالت تصویر بود. چهارم مؤلفه ایجوتینمنت ترکیب مفهوم مهمی به نام تربیت با سرگرمی بود که در واقع تربیت تفریحی. مؤلفه چهارم و پنجم هم تفکیک درس از ذهن بود. اگر این تفکیک صورت نگیره کیفیت آموزش برای شما و آموزش عالی ما قطعی سازی نمیشه. یکی از ریز کاری میکنه. اما نکته آخر در انتهای عرضم، دغدغه‌ای که رهبر معظم انقلاب برای مسئله زودتر حافظه گرایی در آموزش و پرورش و تغییر عقلانیت و تفکر برای کودکان در بسته‌بندی برای کودکان دارند، از 1382 تا الان در 13 سال گذشته بارها ایشون در جلسات داخلی و خصوصی و در جلسات عمومی که رسانه‌ها پخش کردن تذکر دادن برای مسئله فلسفه برای کودکان، ایشون در بحث دانشگاه برمیدن به اصطلاح مبحث دانشگاه حکمت بنیان. ما دانشگاه حکمت بنیان رو نتونیم مدرسه حکمت بنیان داشته باشیم به نتیجه نمیرسیم. یعنی دانشگاه حکمت بنیان با دانشجویی که حکمت بنیان باشه زمان شکل میگیره که این دانشجو و دانشگاه از یک مدرسه پشتیبانی بشه و مدرسه حکمت بنیان بوده باشه. متونی که اینجا زحمت کشیده شده بود تولید شده بود، خود آقا زحمت کشیده بودن، من تمرکز کردم از محورش رو مطالعه کردم، احساس کردم با این عمق در این مجموعه میشه امیدوار بود که ما رگه‌های حکمت بنیانی رو در مدرسه اینجا رقم بزنیم و ما نمونه‌هایی از مؤسسات سطحی که در ایران و دبیرستان رو داشته باشیم که ما حکمت بنیانی رو اساس کاری قرار بدن که حکمت بنیانی بعد که دانشگاه منتج میشه کار معین کنیم. تجربه 5 سال گذشته تو این زمینه به ما این رو داد که مدخل بسیار خوبی برای وجود مبحث حکمت بنیانی مباحث مقدماتی کلام یعنی آیت مداریه. اولا یکی از متعلقات افکار ایمان به آیه های الهی و نشانه های خداست که تو قرآن تاکید شده. خدا فرموده انم اراده کل آیه. این نگاه آیت بنیان اگر در کودک شکل بگیره پوزیتیویست و اثبات تحصیل گرایی در دوره های جوانی این نمیتونه این رو تحت تاثیر قرار بده. تجربه ما تو این زمینه آیت هایی بود که در کتاب توحید مفصل آمده و نمونه های دیگه از این دست. موضوع آیت های پدیده ها به عنوان یکی از شیوه ها و روش هایی که در مبحث مهم آیت مداری میتونه استفاده بشه زمینه رو برای حکمت بنیان کردن نگاه کودکان میتونه در واقع به ما بده. این 5 مؤلفه که اشاره کردم مؤلفه های بنیادی در برآورد وضعیت نسبت به آینده هم ساختار تعلیم تربیت در مدارس تدریس و تربیت، هم ساختار تعلیم و تربیت در دانشگاه است. از این 5 مؤلفه که به شکل آزمایشی در بعضی از مراحل مقاطع مختلف آموزش پرورش و وزارت علوم در حال اجرا هست، هنوز نتایج عینی که بتوانیم بگوییم از مکتوب کرده باشیم بیرون نیومده، چون دوره پایلوت و دوره آزمایشی هنوز تمام نشده. اما خوبه که دوستان چون حرکت طولانی بالای 25 سالی رو از ابتدای این مجتمع تا الان طی کردن، انشاءالله با این درس مؤلفه‌ها در برد دراز مدت اون انشاءالله آشنا بشن تا ما شاهد عمق بیشتری از گزاره‌های معرفتی در این مجتمع باشیم و اصیل جریانات روز و بخشنامه‌های جاری سر نباشن. انشاءالله و سلام.